بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، یک شنبه، یکم اردیبهشت 92. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در روز گذشته مطلبی رو از رساله لب اللباب نقل کردیم در باب مراقبه، که یکی از شیوه هایی است که آیون و عرفا در باب معرفت به خدا مطرح می کنند و در باب سلوک به عنوان یک دستورالعمل بهش اشاره می کنند. عرض کردیم مراقبه در سنت ملا حسین قلی همدانی از اهمیت فراوانی برخورداره. کلن کلن عرفا در این زمینه این تأکیدات همه دارن، ولی به صورت یک روش به عنوان یک دستورالعمل اصلی در کار این نهله به چشم میاد و توضیحاتی دارن. خواستم این توضیحات رو بخونیم و بعد ببینیم ایشون چی میفهم، بعد انشالله باز بعدش باید برسیم و ببینیم تو متون دینی کجا میشه این بحثا رو پیدا کرد و چگونه میشه پیدا کرد. انشاءالله میگیم. عرض میکنم، ما عرض کردیم که مراقبه یعنی مراقبه مع الله، یا مراقبه یعنی مواظبت بر اون وظیفه عنوان میدن، و اصلش هم این هست که جانب خدا رو رعایت کنه در مراحل متعدد و سطوح متعدد. سطح اول رو عرض کردیم، جانب خدا رو در مسئله حلال و حرام رعایت کنه، در مسئله واجبات و محرمات رعایت کنه. این اولین مرحله است که شریعت هم تأکید داره برای همه مسلمان ها که اصلا از اینجا هم هست شروع باید بشه. بعد عرض کردیم فقط اینها که این حرف رو دارن میگن منطق درونی این کار رو مسئله رسیدن به بهشت و نمیدونم گذر از جهنم و فرار از جهنم اینا قرار ندید. همین کاری که انجام میدید برای خود خدا، وجد تو که اهلا للعباده، یعنی از این منطق. قبلا داشتیم تو بحثای علامه هم خوندیم توی رسالت الولایه، تو بحثای اهل بیت هم فراوان آمده. این رو فقط تأکید میکنه، یعنی چون اون منطق رنگ میزنه عمل رو. از همون اول آدم شروع میکنه یه عمل رو شروع کردید انجام میدید، این عمل خوبه، اما از اول مثلا برای یک قصد خاصی بود، میگفت خب شما چرا اینجوری عمل میکنی در این زمینه؟ گفت خب من میبینم این همه مردم هی بند دارن اینجوری نگاه میکنن، من مجبورم چیکار کنم. خب این کسی که این منطق رو داره درست این عمل رو انجام داد، از یک جهت الحمدلله، همین که حرام رو مرتکب نشد چون چند نفر یه جور دیگه بهش نگاه میکنن، الحمدلله خب خوبه برای خودش، برای یک عده خوب. ولی این منطق اون منطق درست نیست. قبلا هم توضیح دادیم بیاناتشون، این رو اولا تأکید میکنم. پس مرحله اول مراقبه مع الله که میشه به عنوان به اصطلاح مواظبت بر حلال و حرام الهی، مراقبت بر این و مراقبت بر این که واجبات رو انجام بده محرمات مرتکب نشه، این چون این مراقبتی رو با این بینش باید پیش ببره. دوست حالا اینا رو بعدم میخونم، قبلا که توضیح دادم باز دوباره الان برنگردین متنای اهل بیت آوردین، اینا همه باید جمع بشه. قبلا حتی همین مسئله رو هم توضیح دادم معناش چی میشه در جای خودش. حالا دیگه چون ما آوردیم بیان امام صادق رو که در مورد عبادت احرار گفته بود و یه افضل العباده، اون رو گفت به اصطلاح عبادت عبیدگونه هست، اون عبادت نمیدونم تا تاجرگونه هست. حضرت توضیح داره، تصریحه، یعنی توضیحات خیلی واضحی داره. و خواستم همین رو بگم، شما رجوع کنید به نمط نهم اشارات، خیلی خوش اینجاها رو توضیح داده این بحث رو، در حقیقت یک شرح خوبی است بر روایات و آیاتی که تو این زمینه است. و رضوان و من الله اکبر، قبلا اینا رو توضیح دادم دیگه، باز بعد تو رسالت الولایه توضیح دادیم، باز برنگردیم. بعد این منطق رو باید خیلی مواظب بود، این منطق رو یعنی به تعبیری دنبال هور و غلمان بودن و برای این اومدن اون نمیدونم نماز خوندن، خدا رو اصل قرار ندادم، هور و غلمان رو اصل قرار دادم. منطق ضعیف‌تره دیگه، منطق ضعیف‌تر بازه. لذا باید از این گذشت و اون شکلی باشه. مرحله بعد که میگن این آیون دارن، میگن از مطلق ما لا یعنی باید گذشت، از مطلق امور بیهوده و باطل باید گذشت. بیهوده و باطل عرض بکنم مباهاتی است، شرع اجازه داده، ولی کسی شأنش بالا بره بعضی از چیزها میشه باطل. برخی از این علمای ربانی گاهی برخی ها می اومدن که شب نشینی کنن منزلشون، می گفت بر من حرامه شب نشینی، یعنی شب نشینی خوبه ولی بر من حرامه، من نمیتونم اینجوری، این کار من نیست، وظیفه من چیز دیگریه، من کار مهمتری دارم، اصلا برای من درست مثل یک به اصطلاح سرباز اسلام که بخواد تو فضای کار خودش باشه، بعضی جا اصلا نمیتونه انجام بده، یعنی نمیتونه شما بیا خوش گذرونی کنه مثلا یا شب گذرونی کنه. حالا یکی از این بزرگان اومدند حالا خونش و خب خیلی هم موندند شب به عنوان مهمانی، مهمانی که خودشون تو محل و منطقه خودشون مرسوم بوده، میومدن منزل ایشون، حالا همینجور تا 12:30 شب شد و بعد گفتن خب آقا دیگه بریم و شب بخیر. گفت شبی برای من نذاشتید که میگید شب بخیر، اینجوری که این که کل اوضاع با هم خورد، اینجوری که نمیشه. حالا میخوام بگم یعنی بعضی از مالا یعنی که گفته میشه اینجا، البته دقت کنید مباحثی مثل صله رحم، رعایت مسائل، اینها رو باید داشت. در باب رسول الله ببینید مردم میومدن مزاحمی، رسول الله حرفی نمیزد، ولی در این حال خدا میگه بابا رسول الله اگر حیا میکنه من که میتونم بهتون بگم شما این کار رو نکنید، چه کاری شما میکنه، نداریم اینجا. این رو باید مواظب بود، دستورات قیود رو حالا خودتون به لحاظ شرعی رو مواظب باشید، یعنی یه دوری نشه حالا این باعث بشه دعوا بکنید با خانواده، دعوا بکنید نمیدونم با بچه ها، اینجوری منظورم نیست، اصلا این که غلطه، اصلا این کارها نباید بشه. اتفاقا اونها هم یعنی همون مواظبت نکردنه، جوری که بتونه خوب بلد باشه جمع جور کنه. و تا اونجا که حالا بنده خدا میگه حالا که این که دست من نیست، ولی اونجا که دست منه چرا من به مالا یعنی توجه بکنم، اون دستم نبود خب من چیکار کنم. حالا یکی از این علمای ربانی مادر خانومش که میومد پیشش، خب مادر خانوم میخواد صحبت کنه، پیرزن اینو میشه گوش میداد، هر چی میگفت گوش میداد، گهگاهی هم همراهی میاد تو کلمه باش میگفت که چرا، چون بالاخره سالی یه بار اومده حالا خونش حالا مدت کلمه حرف بزنه، خیال میکنه اینجوری مثلا این تعامل دیگه، ارتباط دیگه، ارتباط برقرار، حالا این به همش نمیده. خب اینجا اشکال نداره مثلا، ولی در واقع حالا به خودش بگید میگه حالا که این بسیار خوب، ولی یه وقت دست خود منه، من چرا اینجوری ادامه بدم، چرا این کارو بکنم. این میگه مالا یعنی رو کنار گذاشتن، امور بی خود رو کنار گذاشتن. بله گاهی هست طبع آدم مثلا سختشه، میخواد یه تنوعی داشته، اشکال نداره، طبع دیگه، بالاخره طبع هم باز رام کردی، زیادم فشار نباد و میخواد فشار کرد، ولی وقتی که دستش بازه چرا بی خود خوش عادت به عادت باید برداشته باشه، این عادتهای معلوف اینجوری که گهگاهی هست، چرا آدم خودش عادت بده به چیزهایی که نه. من بعضی از بزرگان دیدم تا به حال خودش بذاری سکوت، اصلا حرف نداره، مثل اینکه حرف وجود داره، حرفی نداره، ولی تا صحبت پیش میاد اینا هر همراهی مونده، خودش اصلا بناش این نیست. خب این یه سبکه، من البته نمیگم تماما این راه حتما باید باشه، اینا واسه وظیفه است، می خوام اون مالا یعنی که گفته میشه رو که هی کم کنیم از این قیودات بی خود، این دو میشه مراقبه مرحله بعدی. و بعد به تعبیری اون چی که مایه رضایت خداست، رضوان الهی است، افزون بر واجبات و ترک محرمات، میره دنبال این مرحله. این میشه دو. مرحله سوم که باز داره اهمیت بود، دیروز هم گفتیم همین ما به اصطلاح رضایت خدا این مستحبات توش خوابیده، ولی بله مستحبات توش خوابیده و کلا تمام اینها را میگیره، البته در حد توان دیگه. بنده خدایی میگفت تا من تمام این چی که مفاتی ذکری که در مورد نمیدونم فلان چیز همه رو میخونم، خب اشکال نداره، ولی لزومی نداره آدم همه هر چی که حالا هست همه رو اون شکلی عمل کنه، به اندازه‌ای که تب عادت کنه به یک معنای به اصطلاح تأدیب. من تعبیر رو حالا درست کنم، ما طبعمون مثل یک اسب چموشه، اینو باید آدابی بهش یاد داد، دقت میکنه این آداب، این آدابی که ما این کارهایی که میکنم آداب داریم بهش یاد میده و این عادت میکنه. الان نماز خوندن برای ما آسونه، الان مثلا گاهی بلند شدن برای نماز صبح برای ما آسونه، گاهی میگم میخوام کلن درست کنم، همه این آسونه، میبینیم اینجوری دیگه. خب چجوری شده؟ ما خودمون رو مؤدب کردیم به این آدم، گاهی از این کارا، و گاهی میبینه مثلا بعضی از کارهایی که قبلا سخت بود الان خیلی روان انجام میشه. ما بعضی از کارهای درسیمون چقدر روان انجام میشه، چرا؟ چون عادت کردیم دیگه، تو این فضا افتادیم، این یک نوع تأدیب نفسه. همینجور هم تو این فضا باید بیاد. مرحله سوم که به نظر من داره اهمیت بعد از اینا چی؟ جز بشه، یعنی رضوان کلا هر چی که مرضی خداست که اینا رو توش میارن. دو، بعد از اون میرسم به اینکه همیشه در محضر خدا باشید، همیشه مراقب خدا باشید در همه حال، ولو خدا رو نمیبینید اما خدا شما را میبینه. این سوم بود. چهارم هم که عرض کردیم به اصطلاح شهود حضرت حق است و مراقبت حضرت حق در مراحل شهودی. حالا بذارید این متن چون گفتیم بخونم، بعد من توضیحاتی هست با درد بکنم. در رساله لب و لباب صفحه 152 از اینی که ما داریم، نسخه‌ای که ما از این کتاب داریم، بله، صحبت مراقبه پیش میاد. بعد میگه که و قبلا ما به طور اجمال از آن ذکر به میان آوردیم، اینک مراتب آن را به طور تفصیل می نگاریم. اول درجه مراقبه این است که سالک از محرمات اجتناب کرده و تمامی واجبات را اتیان کند و در این دو امر به هیچ وجه من الوجوب مسامحه نورزد. این فرض اول. دوم درجه آن است که مراقبه را شدید نموده و سعی کند هر چه می کند برای رضای خدا باشد و از اموری که لهو و لعب نامیده میشد اجتناب. لهو و لعب به معنای اون لهو و لعبی که میگیم حرام، نه، لهو و لعب هایی که معمولا میگیم شما این باد کم. و چون در این مرتبه اهتمام نمود برای او تمکن پیدا میشود که دیگر خود را نباخته و این خودداری در او به سرحد ملکه برسد، که گفتیم تأدیب میکنه خودش رو. سوم درجه آن است که پروردگار جهان را پیوسته ناظر خود ببیند و کم کم اذعان و اعتراف نماید که خدای متعال در همه جا حاضر و ناظر و نگران همه مخلوقات است، متوجه و بستان ناظر. و این مراقبه در تمام حالات و در همه اوقات باید رعایت شود. اینجا که تعبیر کرده سوم درجه آن است که پروردگار جهان را پیوسته ناظر خود ببیند، این اولا گفتیم به شکل یک اعتقاد داره انجام میده، ولی باید اونقدر ادامه بده تبدیل بشه به یک احساس. این احساس حضور حق تبیین کرده و کم کم اذعان و اعتراف می نماید که خدای متعال در همه جا حاضر و ناظر و نگران همه مخلوقات است. نگران یعنی به اصطلاح توجه میکنه و ناظر است. و این مراقبت در تمام حالات و در همه اوقات باید رعایت شود. اون که علامه طباطبایی فرمود با مراقبت تخم سعادت بکار، به همین عمدتاً از اینجا، یعنی اونا هست، اونا انجام میشه تا به اینجا میرسه. این مرحله مرحله خیلی مهمه، یعنی آدم احساس کنه در پیشگاه خداست. این مرحله رو به نظرم باید یه مقدار با دقت بیشتر توضیح داد. دیروز گفتم توضیحاتی دادم، ولی به نظرم باز باید روی این استاد و عمدتاً روی این باید توجه کرد. ببینید ما تا حال خودمونیم، مثلا یه لحظات پیش میاد که احساس میکنم در پیشگاه خداییم، این احساس هست گهگاهی پیش میاد و گهگاهی منطق رو داریم، گاهی تو نماز مواظبت میکنیم، گاهی تو غیر نماز، بالاخره مواظبت اینجور. یه چیزه، یه وقت هست اینکه در تمام اوقات این کار رو بکنه. عمده حرفشون اینجاست، یعنی همیشه در پیشگاه خدا بودن، همیشه خود را در محضر حق دیدن تو همه حال، تو همه حال رو. خب اون من الان بخوام ابتدا توضیح بدم، اولین حالهایی که میشه گفت همه حالهای ارادیمون، همه حالات قابل به اصطلاح توجه ما، یعنی ما میتونیم توجه کنیم این حال رو داشته باشیم، اولا اونجا هاست. بعد ها میبینید کل حالات رو میگه، حتی بعضی هستن تو درس هم که هستن، تمرکز درسی هم که میکنن باز اون حال رو دارن، حتی به اینجا هم میکشن. این رو به دلایل متعددی تأکید فراوان میکنن، اصلا میگن مراقبت اصلش همین دوامه، این دوامی که باید باشه، دوامی که همیشه پیشگاه خدا باشه، این اصلشه. چرا؟ چند تا دلیل داره، بذارید من بعضیشو بگم. یکیش این که انسان رو مشغول میکنه، نفس تا مشغول نباشه به چیز دیگر مشغول میشه، انسان تا مشغول این نباشه چیز دیگر مشغول میشه. این یعنی در واقع جلوی هر چه غیر رو گرفته، هر مشغولیات بی خود رو گرفته، هر چی که انسان رو بی خود داره مشغول میکنه، بی خود بهش وصل شدید، بی خود داره توجه میکنه، اینا همه رو گرفته. این یکی از چیزاست و این خیلی پرفایده است، چون میدونید که ما رو به حال خودمون بذاریم نفس ما رو مشغول میکنه، خودمون به حال خودمون باشیم نفس ما رو مشغول به انواع چیزهایی بخواد. خود این کار به نظر من از یک جهت تمام اون مراقبه های قبلی رو تقویت میکنه، تقویت میکنه یعنی در واقع ما رو به عمقش میرسونه، جوری میشه که مثلا در مورد واجبات و محرمات چون در پیشگاه خدا آدم قرار میگیره اینها رو با دقت بیشتری انجام میده، دقت میکنه، بی ادبی ها کم میشه، حتی به نظرم بعضی از افکار بی خود حذف میشه و بعضی از مطالبی که آدم رو گاهی وقتی پیش اومد میبینید فرسنگ ها دور میکنه کم میشه. اینا رو ما میگیم نفس آدم مشغول میکنه، ما میگیم این نفس مشغول کردن اولین کاری که این فایده، این کار که پی در پی داره میکنه اینه. این فایده سلبیش، فایده اثباتیش میدونید چیه؟ فایده اثباتیش اینه، مکرر در پیشگاه خدا قرار گرفتی، مکرر در پیشگاه، اما پیشگاهی که علم به شکل کأنه است، گویا خدا رو می‌بینی، نیست مگر؟ چون گفتیم هنوز که اون مرحله نیست. این حالت یکی از اثرهایی که داره آهسته آهسته انسان رو میبره دقیقا به جایی که ما اسمشو میذاریم معرفت به خدا، شهود خدا، همین حالت، این جهت اثباتیش. بعضی آقایون این مثال رو زدن، گفتن این انگشت زغال، این زغالی که هست، گاهی شما زغالی است که می‌بینید کمی رطوبت داره، میارید کنار آتش، کنار آتش که قرار گرفت یه مدت که میذاره همین گرم میشه و اینا، یه احساس می‌کنید داره این دودی ازش بلنده، این چیزی داره بخار میشه، اینو می‌بینید. بعد همینجوری که باز کنار آتش باشه یه کمی که گذشت می‌بینید یه کمی داره سرخ میشه، یه کمی گذشت تبدیل میشه به آتش، نیست مگه این حالت زغال؟ میگن این میدونی زیر سر چی بود؟ این دوامش، این دوام مراقبه‌ای که اینا میگن، میگن اگر این رو ادامه بدی همچه حالی داره، ولی حالا ببر دوباره می‌بینی اوضاع به هم ریخته. این تا می‌بینی درست مثل اینکه زغال رو از کنار آتش بردارید باز برمیگردی به حال عادی، این زغالی که تا مرحله مثلا قرمز شدن جلو رفته بیارید از آتش جداش کنید باز دوباره میشه عادی، همین میشه زغال سیاه. اینجا هم همینجوره، لذا ازش تبیه میکنم به دوام مراقبه، که به نظر من این دوام مراقبه اگر کسی داشته باشه که حالا من میگم اینو هر آقایونه میگن، این تبدیل میشه به شهود. بذارید یکی دو تا متنم تو این زمینه براتون بخونم، اینجا هم البته علامه داره، باز من عرض میکنم صفحه 152. حالا باید بگردم پیدا کنم، اینجا داشتیم توضیح میدی که که دیروز خوندیم در اثر مراقبه شدید به اهتمام به آن آثار حب و عشق در ضمیر سالک هویدا می شود. و بعد توضیح می ده به واسطه مراقبه صفحه 33 کم کم حجاب ها ضعیف شده تا بالاخره از میان می رود و آن عشق و حب فطری ظهور نموده ضمیر انسان را به آن مبدع جمال و کمال رهبری می کند. این یک متن. متن دیگری که تو این زمینه هست تمهید صفحه 251، ان دوام المراقبه و المواظبه علیها انسب و وسیله و اقرب و طریقه لاستحصال العلوم والمعارف. میگه دوام مراقبت و مواظبت بر اون بهترین وسیله و نزدیکترین وسیله برای استحصال علوم و معارف، یعنی بخواد شهود و حقایق داشته. سیما اذا کانت مع ملازمت الاداب و شروط المعتبره این در ارباب حاضر صناعه، که توضیح میده باید مثلا از عادات دست برداره، نفس رو از مألوفات دور کنه، شهوت رو جلوش بگیره، اون توضیحاتی که حالاشون میده به عنوان آداب که تعبیر. این از این جهت هم مهم. یک چیز دیگری که باز در همین مراقبه مطرحه که باید باز بهش اشاره کرد، خود این یک نوع ذکره که من انشاءالله بعداً توضیحشو بیشتر میدم. یک نوع ذکر، دیروزم توضیح دادم، ذکر عملیه. ذکر عملی یعنی در واقع همیشه یاد خدا هستید. ذکر عملی، ذکر عملی فایدهش اینه شما عملاً با محبوب نشستید ولی در حد خود، با محبوب نشستید، با حضرت حق نشستید در حد خود، چون قرار شده که شهود به نحوه کنده باشه، گویا داریم خدا رو میبینیم، لذا در حد خود نشستنه و لذا از این جهت هم مهم. اما من بخوام این مسئله‌ای که به عنوان مراقبه نوع سوم را یه بخوام یه تعبیر دیگه بکنم، میگیم در محضر خدا بودن. حتما اینو شنیدید، حضور عند الله، محضر خدا. من میخوام این ادبیاتم باز راه بیفته. حضور عند الله رو بعضیا تأکید فراوان دارن. حالا من یکی از راهایی که دیدم خیلی زود آدم رو راه میندازه تو همین حضور عند الله، نشستن با عالمان ربانی است که این حال رو دارند، یعنی تا میبینه میفهمه، بلکه از وجنات این عالم ربانی گاهی چنان نور تشعشع داره که اصلا بی حد و حصره، آدم احساسش بکنه. واقعا هم همینجور، حالا انشاءالله میبینید خودتون در مورد عالمان ربانی، برید بعدن ببینید. بنده که یکی از این علمای ربانی رو که دیدم اصلا از بس شدت حضور ذکر داشت و معمولا اینو مخفی میکرد، گهگاهی بروز مخفی میکرد، ولی گهگاهی که بروز میکرد آدم احساس میکرد اصلا تشعشعش تا این بدن تا بیرون ریخته، تشعشعش انقدر زیاده، عجیب شدید. تو یا خواب تمثل آدم شکل یک نور میبینه چیزی، تو بیداری تو همین شکل عادی و همین تشعشعش زیاده. نمیدونم دیدید بعضی حال خوش دست میده، آدم چهره رو نگاه کنید چقدر حالا تغییر کرده، اصلا تمام چهره داد میزنه، اون نورانیت رو میاد بیرون، این شکلیه. لذا دیدن عالمان ربانی هم موثر. حالا بیام یه مسئله دیگری تو همینجا در مورد همین مراقبه بگم، در مورد محضر خدا و حضور عند الله که گفته میشه. این محضر عند الله یه مبنا داره، یه مبنای جدی هستی شناختی داره، عنوان هستی شناختی دادم ولی مبنای دینی، گزاره دینی داره، دقت میکنم، یه مبنا داره. این مبنا مهمه و اون هم قرب وریدی است، یعنی به اصطلاح خدا به همه نزدیکه و اون هم نزدیکتر از رگ گردن، خدا در فراخنای دل حاضره. این قرب وریدی که تو متون دینی آمده، قرب وریدی رو اگر کسی خوب بخواد بفهمه، باور کنه، اعتقاد پیدا کنه، یکی از لوازمش اینه، تبدیل میشه به این که آدم در پیشگاه خداست. خب من حالا از همینجا شروع کنم در مورد قرب وریدی. این قرب وریدی رو تو متون دینی به شکلهای متعدد داریم، به شکلهای متعدد. گاهی گفته شده انی غریب، گاهی گفته شده به اصطلاح نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، گاهی گفته شده وعلم ان الله یهول بین المرء و قلبه، گاهی گفته شده داخل فی الاشیاء لا بالممازجه. حالا هر چی تعبیر بکنید از این تعبیرها تو متون دینی زیاد داریم. گاهی گفته میشه هو معکم عین ما کنتم، این معیت ذاتی حضرت حق. این معیت ذاتی تا درست میشه، تا انسان احساس کنه در پیشگاه خداست، یعنی به اصطلاح هیچ فاصله نداره، خدا تر همه جا هست. و جالبه هیچ سطحی از سطوح اون نیست که خدا باش نباشه. یعنی مثلا ما الان توی جمع هستیم، این سطح ظاهریمون پیش دیگران هست، اما سطح باطنیمون پیش دیگران نیست. سطح باطنی ما پیش دیگران نیست، یعنی این دیگه لزومی نداره. یعنی الان شما باطن بنده رو نمی‌بینید، بنده هم باطن شما رو نمی‌بینم، حضوری وجود نداره، فقط ظاهره. ظاهر هم دیگه می‌بینیم، حضور حضور به اصطلاح فیزیکیه، درسته؟ ولی خدا وقتی میگیم به اصطلاح حاضر هست، چه سطحی از سطوح؟ میگیم همه سطوح در این سطح ظاهر هست، در خیال من هست، در به اصطلاح مرحله عقلی من هست، در مرحله قلبی من هست، در مرحله سری من هست، در سر و سر من هست، هر جا بگید هست، هیچ جا ازش خالی نیست. دقت میکنید؟ چون معیتش معیت قیومیه ذاتیه به نحو احاطی است، یعنی کل هستی رو پر میکنه، هیچ جایی از او خالی نیست. واضح است؟ قرب حضرت حق یعنی این قرب وریدی که حضرت حق با اشیا داره. تا این قرب وریدی رو کسی خوب تصویر میکنه، برای رسیدن پیش خدا زیاد فاصله ای نداریم. که به قول مولانا، حالا فیلسوف بگه تیر فکرت رو به دور میندازه، ولی ما که با خودمون فاصله اینه، نحن اقرب الیه من حبل الورید، معناش اینه که ما فاصله ای نداریم، خیلی راحت. حالا و اگر شما در مورد یه نفری که پیشتون حاضر میشه چقدر راحت این احساس حضور داره، چجوریه؟ کسی که این اعتقاد رو خیلی جدی بگیره سر از این معنا داره. من بتونم عرض بکنم این قرب وریدی که تو متن دینی آمد، که متاسفانه خوب توضیح داده نمیشه تو متون دینی به لحاظ بعضی از این آقایونی که میخوان توضیح بدن، ولی تو متن دینی واضح توضیح داده شده، متاسفانه برخی ها توضیح نمیدن و فوایدش هم اصلا کاری ندارن. این قرب وریدی بسیاری از لوازم رو همراه خودش، بسیار از احوال رو همراه خودش. ما قبلا هم عرض کردیم که بسیاری از عقاید دینی به عنوان عقاید یک بحثه، یه بحث دیگه آثار این عقاید است برای انسان. آثار این عقاید، آثارش یه بحثی است که معمولا تو این فضای عملی باید بهش پرداخت. آثارش رو بعضیا گفتن، دو سه تا آثار که حالا تو روایات الان من بخوام به سرعت اشاره کنم، گاهی گفتن خجالت نمیکشی که پیش خدایی به این فضایش، و گاهی میگن از این گنج معنوی بهره نمیبری که پیشش هستی. ما بعضی موقع چقدر حلحل میزن پیش یه عالم ربانی بریم، حالا پدر جد عالم ربانی کیه اگه بخواد بگید؟ اینا که کسی نیست، عالم ربانی حتی حجت خدا در برابر خدا که کسی نیست، که حجت خدا هم در برابر خدا کسی نیست. حجت خدا که چقدر عظمت داره، درسته؟ خودم اینقدر راحت پیش خدا، اینو میگن گنج معنوی، قوی ترین گنج معنوی، بزرگترین گنج. این بزرگترین گنج چیزی باید استفاده کرد، یک انواع راه داره. حالا جالبه تو متن دینی از این قرب معنوی برای دعا استفاده کرده، واضحه دیگه، اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، برای ذکر استفاده کرده، برای به اصطلاح نماز استفاده کرده. نماز که تو بحث نماز داریم، الله فی قبلت المصلی وجود دارد، برای نماز استفاده کردن، برای دعا استفاده کردن، برای ذکر استفاده کردن، برای مراقبت استفاده میکنن، برای خیلی چیزا استفاده میکنن. دقت میکنه؟ این مبنا رو لذا باید خیلی جدی گرفت. حالا من میخوام نتیجه بگیرم. اگر گفته میشه حضور عند الله، همیشه ابتداعا با این عقیده شروع کنید که علامه اینجا چه تعبیری کرد؟ صفحه 152. بله بله میگم انشالله آیست آیست، ما تو بحث نماز که رسیدیم. سوم درجه آن است که پروردگار جهان را پیوسته ناظر خود ببیند. تو متون دینی نگاه کنید، یستخفون من الله، بله یستخفون من الناس، بله یستخفون من الله، بعد و هو معهم، و حال اینکه این خدا باشون هست، یعنی با هست ناظره، واضح است. سوم درجه آن است که پروردگار جهان را پیوسته ناظر خود ببیند، یعنی این قرب وریدی رو جدی بگیر. قرب وریدی رو انصافا سعی کنید هر چی میتونید خوب حلش کنه آدم از نظر اعتقادی، از نظر به اصطلاح معرفتی، گزاره حصولی، پس از اون این رو آهسته آهسته از حصول به حضور ده. حضرت امام ازش تعبیر میکنه اولا به اصطلاح با حجاب علم بفهمید، بعد خرق حجاب کنید. یعنی حالا تعبیر میکنه باز حضرت امام برای اینکه بگه خرق حجاب از علم بکنید، یعنی این حجاب و بعد خرقش تعبیر میکنه، باید پیوسته این اعتقاد رو به خود متذکر شد تا در قلب جای بگیرد. یعنی همینی که میدونیم انقدر گفته بشه در قلب بشینه، یعنی پیوسته آدم بگه تا در دل بشینه، یعنی همونی که میدونیم. اصلا نماز الان میخونیم همونی که میدونیم داریم یک تکرار میکنیم، ولی انقدر تکرار میکنیم تا جا بیفته. واضح است؟ اینجا هم همینجور انقدر تکرار کنیم تا جا بیفته. آن است که سوم درجه آن است که پروردگار جهان را پیوسته ناظر خود ببیند و کم کم اذعان و اعتراف می نماید که خدای متعال. کم کم اذعان می کند چیه؟ آنقدر این ادامه بده ادامه بده ادامه بده تبدیل بشه. بعضی از آقایون برای اینکه این حال پیدا بشه میگن شما یک کار کنید، بهترین حالی که شما دارید کدوم حاله؟ مثلا بعد از نماز صبح، نماز دم غروب، دم غروب، هر وقتی که حالتون خوشه، یه 20 دقیقه سعی کنید به اصطلاح آهسته آهسته این ارتباط رو خیال کنید پیش خدایی. البته ناگفته نمونه، خود نماز این پیش خدا بودن رو ما یاد میده. بعد بهتون نماز بهتون نماز اینو داشته باشید، این ادامه بدید و بعد سعی کنید التفات ها رو زیاد کنید نسبت به حضور محله. التفات یعنی چی؟ یعنی همینی که حالا میدونید، حالا تو خیابون میرید یه دفعه یاد بیارید، میرید تو خونه یادتون بیارید، با همسر دارید صحبت میکنید یادتون بیاد، با بچه صحبت میکنید یادتون بیاد، با هر کی دارید صحبت میکنید یه لحظه یادتون بیاد. التفات به اضافه اون کاری که عرض کردم، یعنی 10 دقیقه 20 دقیقه آدم میشینه که این توجه مراقبه رو پیدا کنه. یک کمی باز ادامه داد، بعد از مدتی باید اینو تبدیل کنیم به دائمی. دائمی بودن رو آهسته آهسته، چجوری ما درس خوندن از 2 ساعت تبدیل شده به 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت، 7 ساعت، 12 ساعت در روز همینجور میریم جلو. بعضی هم که اصلا هیچ توقف ندارن که درست نیست اون حسابش شده است. اینجا باید همین کارو کرد، یعنی یواش یواش این مراقبه رو افسون چون تبیین کنه کم. حالا اینو که اضافه کنه کم کم اذعان میکنه. اذعان چی بود؟ اون احساس حضور، یعنی بعد از مدت راحت میبینه اصلا دم پیش خدا احساس میکنه، احساس گرما میکنه. اصلا میخواید من یه مثالی عرض بکنم واضح بشه؟ هیچ وقت شده از یک مثلا کوچه عبور کنید بالاش یه چند تا خونه باشه، احساس کنید یه نفر از بالای خونه داره شما رو یه نگاهی میکنه و میبینید، یعنی تماما اصلا براتون واضحه ولی سر رو بالا نمیکنید که نگاه کنید. این همچه حالتی رو باید اینجا پیدا بشه. و بعد حالا درست مثل اون نفری که بالای کوچه است، حالا بالای خونه است و توی کوچه داره نگاه میکنه، بعد یه اثری رو ازش میبینید، مثلا یه صدایی شنیدید نیست؟ اینجا باید این حضور گرما تبدیل بشه. و جالبه حالا این بشه دم به دم خواطر خوش پیش میاد، یعنی خواطر پیش میاد، خواطر هم باز مدد میده بر این گرما یه بیشتر حضور حق. به تعبیری ما باید حضور عند حضرت حق که حاضر هست، ولی ما در محضر خدا حاضر بشیم، حضور عند الله رو احساس کنیم. این احساس رو ایشون تعبیر میکنه کم کم اذعان و اعتراف مینماید که خدای متعال در همه جا حاضر و ناظر و نگران همه مخلوقات. این مراقبه در تمام حالات و در همه اوقات باید رعایت بشه، که خب این خیلی از یک جهت بعضی ها به سرعت انقطاع پیدا میشه براشون، یعنی با کوچکترین وضعیتی پیدا میشه، یک تغییر خاصی پیدا میشه، آدم احساس میکنه جدا شد. اینو باید کم کم تمرین بکنه برسونه، که البته بعضی از تمرین ها رو دارن این آقایون، من اون تمرین ها رو دیگه احتیاج نیست عرض بکنم. عادت باعث میشه ملکه پدید بیاد. خب بعد از این من حالا برسم به مرحله چهارم این بحث، یعنی مراقبه نوع چهارمی که ایشون فرموده که شهوده. اونجا دیگه انقدر تنوع داره، حد و حصری نداره، به حسب حال سالک هر چه که شهود میکنه تو اون محضر قرار میگیره و دم به دم میبینه. بعد توضیحشون آخرین حرفشون اینه، باید به جایی برسه هر جا رو نگاه میکنی حق ببینی، هر جا رو نگاه میکنی بچه الله ببینی. این مراقبه های نهایی است. و هر جا رو میبینی اسماء الله ببینی، هر جا رو میبینی جلوه حق ببینی. اینجوری یعنی ببینی، ببینی. این توضیح رو دارن آقای. خب بذارید اینجا هم برای این مسئله من متن از تمهید بخونم. تمهید صفحه 250 از این سی دی هایی که شما دارید. ان دوام المراقبه التي هي عبارتون عن ملاحظه الحقيقه المطلقه في تنوعات تعيناتها، یعنی دوام مراقبه اینه که ملاحظه حقیقت مطلقه حضرت حق في تنوعات تعيناتها در کسرات، بحیث و لا یقیب و عن الواحد ظاهر به کسرت المظاهر، نکنه به این کسرت مظاهر این و آن و فرش و نمیدونم عرش و نمیدونم زمین و آسمان و اینا یه دفعه باعث بشه این کسرت مظاهر ظاهر یاد بره، ظاهر رو باید در دل مظاهر بره. این اون مراقبه های نهایی است ادامه میدن. این مراقبه های نهایی بعدش اصلا دیگه بحث مراقبه نیست، یعنی به تعبیری یک فعل ارادی از این ور صورت نمی، ولی عملا این رو هست، عملا نتیجه مراقبه هست. توضیح آخری که میدن بعد از اینکه انسان این کار رو انجام داد پی در پی، نتیجهش به چی تبدیل میشه؟ تبدیل میشه به این معنا که دیگه ان ارادتن با توجه با استعمال اراده بیاد و کاری بکنه دیگه نیست، این دیگه تموم شده است. ولی نتیجه این که همان دیدن حضرت حق در دل کسرات پا بر جاست، این رو تعبیر میکنم اون پایان مراقبه است که میگن نفی مراقبه میشه بعضیا گفتن. بذارید حالا فقط این پایانش هم براتون بخونم از این متن علامه صفحه 150 و... بله 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 چهار. این یک نوع طریقت، انواع طریقت داریم، یک شیوه که این باشه این ادامه میدن تبدیل میشه به حقیقت، حقیقت دیگه خودش باشه. چهارم درجه مرتبه است از این عالی تر و کامل تر و آن این است که خودش خدای را حاضر و ناظر ببیند، خودش ببیند، نه اینکه مقام کنه تبدیل میشه به مقام انه، و به طور اجمال مشاهده جمال الهی کند نماید. و اشاره به این دو مرتبه اخیر از مراقبه است وصیت رسول اکرم به ابی ذر قفاری رضوان الله علیه، اعبد الله که انک ترا فان لم تکن ترا فانه یراک، خدا رو به اصطلاح بپرست اون گویا که خدا رو میبینه، اگر تو نمیبینی خدا تو رو میبیند. این تعبیری که آورده ایشون ازش به عنوان دو مرتبه استفاده کرده، چون میدونید فان لم تکن ترا فانه یراک اشاره است به اون مرحله که انه، ولی اعبد الله که انک ترا اصل شامل همه میشه. که انک دو تعبیره، یکی گویاست، یکی که انه یعنی در واقع خدا را هم که میبینی بدان دیدن عادی و مادی نیست، که انک ترا. لذا بعضی اینجوری معنا میکنن، لذا میگم مرتبه دوم را هم یعنی خود حق دیده میشه. و اگر کسی به اینجا رسید خیلی از مسائل حل. این شد تازه یک شیوه به اسم به عنوان مراقبه. ولی دقت کنید خود این آقایون میگن فقط مراقبه نیست، مراقبه اس و اساس و حجر اصلی است، کنارش مثلا باید ذکرم داشته باشه. این تعبیری که میگم مراقبه کنارش ذکر داشته باشه چی میشه منظور؟ من فقط یه خلاصه میخوام توضیح بدم، چون این رو ما به عنوان ذکر عملی گرفتیم. عرض کردم خود مراقبه یک ذکر عملی است، یعنی همش حضور الله است و همش هم یاد خدا هستید و اینا، ولی ذکر عملی است. اما اینکه بیایید بگید مثلا لا اله الا الله و اونم به شکل قلبی بگید، این نیست. واضح است؟ اون ذکری که میگن چیه؟ مثلا ذکر قلبی هم که میگن، ذکر حالا غیر از ورده، ورد به زبان میگن، ذکر به قلب. ذکر که میگن ذکر قلبی، حالا میگن مثلا لا اله الا الله، داره توجه به خدا میکنه، الوهیت او رو مثلا در ذهن میاره، در قلب میاره و دم به دم داره این ذکر رو میگه. اینجا این میگن ذکر قلبی. این ذکر قلبی غیر از اینه، چون این عمل در عمل ذکر عملی است، ولی ذکری نیست. یعنی قرار نیست تو اینجا مفادی رو اشباع کنه، میخواد بگه من پیشگاه خدا هستم. هیچ مفادی که مثلا حالا الوهیت یا نمیدونم مسئله لا حول ولا قوه الا بالله هر چی هست، هیچ کدوم اینا رو مثلا همین فقط پیشگاه خدا بودن. لذا میگن این ذکر عملی نیازمند به آن ذکرها، یعنی یک موقعیتهایی رو برای ذکرهای خاص هم باید داشته باشه کنار این مراقبه. اون توضیحی که ولی میگن اصل اینه. واضح است؟ تو بیان و ادبیات این دست از بزرگان این سبک. به من بگید میگم اینها این بزرگان همون توضیحی در روز گذشته سبل سلامت از یک راه خیلی خاص شروع کردن و از اینجا به عمق میرن ولی در کنار چیزهای دیگر رو دارن. من همینجا باز عرض بکنم چون در مورد ذکر توضیح دارم ازش زود نگذرم. بعضی از آقایون توضیحی دارن شبیه این سبکی که حالا اینجا گفته شد رو در رساله نورالوحده میبینید. رساله نورالوحده مال شمس مغربی اونجا یک شیوه ای رو توصیه میکنه، دستوری میده. اون دستور رو آخرش میگه این ذکر نیستا، در عین اینکه از یک جهت ذکر هم همین ذکر عملیه ولی ذکر نیستا. به چی اشاره داره؟ چون در ذکر قراره ما یک مفادی را، یک اندیشه ای را، مثلا الوهیتش رو، قوت حضرت حق را، یا نمیدونم مبین بودن حق را، برهان بودن حق را، حق بودن حق را، هر چی که هست، هر ذکری که دارید میگید، لا اله الا الله الملك الحق المبین مثلا داره میگه پی در یه چیزهایی رو رو اون مانور میده. ولی اینجا اصلا هیچ مانوری نیست، اینجا فقط قراره که پیشش بشین. یه وقت است میرید پیش عالم ربانی، فقط پیشش میشینید، حضورش رو احساس میکنید، همین خیلی خوشید، آرامید، اینا یه چیز. یه وقت است میگید به عالم ربانی خطاب میکنید، یه دسته از اوصاف او رو برمیشمارید. او میشه ذکر، این میشه چی؟ ذکر عملی. این مثلا الان در بحث مراقبه ذکر خواستم بگم اگر عنوان میدن این غیر از ذکر است، توجه کنید ذکر عملی هست، اما از یک جهت آن ذکر مرسوم نیست. آن ذکر مرسوم نیست. انشاءالله من بحث متن دینیش که میرسیم توضیح بیشتر میدم اونجا، ولی این رو داشته باشید. حالا تو این بحث ما توجه کنید مراقبه ای که آقایون گفتن ذکر نیست، ذکر نیست به اون معنایی که در مشابهش میشه ورد، بلکه چیه؟ ذکر عملیه. مراقبه یک شیوه دیگریست. بله این شیوه از چیزی نشأت گرفته که کمک میکنه به ذکر، یعنی کسی هم بخواد بره ذکر بگه خیلی این کمک میکنه، لذا میگن این جزوه اس و اساس اونها به عنوان شرطه اونها بعدن. و بعد میگن بدون این ذکر نداشته باشید، مثل نهله ملا حسین قلی همدانی تعبیرشون اینه، بدون این مراقبه ذکر نداشته باشید. ذکری که میخواد اون شکلی بگید اول باید این مراقبه باشه. مراقبه حالا با این توضیحی که عرض کردم مفاد سلبی داره که خیلی از چیزا رو آدم تکرار نکنه، که بعضی ازش نبی کردیم به مشغول بودن نفس و یک دست از کارها رو نکردن، و در کنارش یک حالت مثبت داره ذکر عملی. این چیزیست که آقایون تأکید میکنم من به عنوان مبنای اصلی آقایون طرح کردم. حالا انشالله یه دسته توضیحات دیگری هم در باب مراقبه هم در باب به اصطلاح متن دینی در این زمینه که متن دینی چه متنای دینی کمک میکنه یه همچه اندیشه ای رو ما استفاده کنیم و در عمل بیاریم. فقط بتونم عرض بکنم این راه رو به طور متعارف اگه کسی هم خود انجام بده زیاد سخت نگیری. حالا اینا گفتیم، اینا ما فقط خوندیم گفته شد، زیاد سخت نگیرید تو این زمینه، اصلا به این شکل عادی عمل کنید. از مراقبه اول و دوم هیچ من این نیست، مراقبه سوم رو یه مقدار متعارفتر آدم باید شروع کنه. تأکید میکنم از این کارهایی که بعضی موقع فشارهایی که میارند و اوضاعش به هم میریزه و اینا نه، اصلا الان لازم نیست، هیچ احتیاجی هم نداره، ما هم نمیخوایم اصلا اینجوری باشه. ما فقط داریم اینا رو میخونیم، درست مثل یک پزشکی که درد نداره ولی در مورد دردها همش خونده و خبر داره، ما اینا رو میخونیم، اینجوری داریم میخونیم. دقت کنید خود بعضی از اینها یک دفعه زود تبدیل نشه. من بعضی دارم میبینم الان اومده این رو اجرا کرده، بعد رفته اون بحث معرفت نفسی که اینجا هم وجود داره شروع کرده به کار و بعد مشکل ایجاد شده. نباید این، اون احتیاج به استاد داره، اون سبکا با اون دقت ها، ولی به طور عمومیش که شریعت گفته داریم اجرا میکنیم هیچ اشکال نداره. انشالله این حضور مع الله رو باید پیدا بکنیم، باید باشه، این حرفی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.